ترجمه دیگه غیر از ترجمه آی فرزانه بخونم، به خاطر تعدد اسامی و تعدد اتفاقات و اینا واقعا گیج شدم و نفهمیدم اصلا داره چه اتفاقاتی
میفته. تجربه مشترک خیلی هاست و خیلی هایی که کتاب رو نصف حتی گاهی وقتا نتونستن تموم
کنن. اصلا میخواستم بپرسم از شما، من نصف کاره ولش کردم تو بعدها دوباره رفتم سراغش و تونستم ترجمه های فرزان، یعنی فهمیدم که ترجمه اصلی ترجمه های بهمن فرزانه هست که حتی بعد از اون هم شنیدم آقای کاوه میرعباسی هم یه ترجمه خیلی خوبی از زبان اسپانیایی از این کتاب انجام دادن. دوست داشتم ببینم شما همچین تجربه‌ای داشتین یا نه.
من خودم چندین بار شروع کردم و میگم آره این خیلی تجربه خیلی هاست، چون بالاخره کتاب روایت پیچیده‌ای داره. اینکه داری داستان چند نسل رو تعریف میکنی، یه نفر از اون نسل رو داری، کتاب با اون فرد شروع میشه، حالا سریالش هم دقیقا به موضوع کتاب که بعدن در موردش صحبت میکنیم با همون شخص شروع میشه، اما اون شخص داره به یاد میاره و بعد این افتتاحیه میشه بر شروع قصه چند نسل از یک خانواده و خب طبیعتاً این پیچیده میکنه و مخصوصاً نثر خود گابریل گارسیا مارکز که اون مدل رئالیسم جادویی که تو اولا در یک جهان واقعی حالا داری یه سری اتفاقات غیر واقعی هم میشنوی، توصیفاتی که خیلی نیازه که به نظرم چه مترجمی حتما کتاب رو ترجمه کنه. منم یکی دو بار که حتی نتونستم اصلا کتاب رو تموم کنم یا همون شروع کردم و همون اولش کنار گذاشتم به خاطر حالا اسم نبرم ولی به خاطر ترجمه های بدی بود که از کتاب خوندم، چون توصیف در کتاب به نظرم خیلی مهمه، یعنی بخشی از همراه شدن با این کتاب به خاطر توصیفات جذابیه که مارکز داره و یک مترجم خوبه که اونها رو میتونه برگردونه
و ضرب آهنگ سریع کتاب آره. کتاب به شدت ریتم تندی داره و پشت هم پشت هم فقط داره
تو باید با اتفاقات این خانواده، خانواده که شهرش رو ترک میکنه، یک شهر خیالی میسازه، نمیدونم اینها ازدواج میکنن، فرزندار میشن،
اتفاقا خامعزن. حالا من داشتم به این توجه میکنم، سبک نویسندگی مارکز توصیفاتش نسبت به خیلی از نویسندگان بزرگ تاریخ ادبیات کمتر هست، به جای اون سرعت اتفاقات بیشتر
به نسبت
هست.
اگه منظورت ادبیات روسیه است که تو چند قسمت آره قبل هم در موردشون صحبت کردیم آره، و اصلا توصیفاتش هم توصیفاتیه که حالا هم خسته کننده نیست، هم تو باش ارتباط میگیری، یعنی جهانی رو داره برای تو خلق میکنه.
و من به این فکر میکردم که ما تو دنیا چند تا نویسنده داریم که همچین داستانی رو از بیس، از اساس بنا کرده باشن که یک آدمایی بیان یه شهری رو بسازن و اون شهر قوانین خودش رو داشته باشه، اتفاقات مربوط به خودش رو داشته باشه و هی نسل به نسل آدما بیان اضافه بشن، آدمای کم بشن، خیلی کم، یعنی موردی بخوایم نگاه کنیم خیلی کم هست. و نمیدونم گابریل گارسیا مارکز چه ذهن عجیب غریبی داشته که تونسته همچین داستانی رو بنویسه. و حالا من یه جا میخوندم که ویراستار کتاب، وقتی حالا کتاب فرستاده بودم برای ناشر که ببینن کتاب خوبی هست یا نه، از شدت حیرت میگه همینجور که من داشتم میخوندم این برگه ها رو میریختم و میگفت اصلا مگه میشه همچین داستانی نوشته بشه.
از اینا بوده که طرف میگه مثلا در یه چند ساعت خوندم و تموم کردم.
آره و خودش تو کمتر از دو سال این صد سال تنهایی رو نوشته مارکز و کار عجیب غریبی کرد. یعنی توی دوره‌ای که خیلی از این کارشناسای ادبی میگفتن رمان دیگه مرده و ما دیگه آثاری به آثار مثلا بزرگی کتاب‌های کلاسیک به وجود نخواهد اومد، نوشته نخواهد شد، گیکون میاد و میگه نه همچین چیزی نیست، این 100 سال تنهایی منه و رمان همچنان زنده است و همچنان میتونید بخونید و شگفتی دنیای ادبیات رو درک بکنید. خیلی اثر عجیبی هست.
حالا من دوست دارم به این بخش هم اشاره کنم که چقدر جذابه که مارکز خب سالها در روزنامه، در حوزه روزنامه نگاری فعالیت کرده، سالها در مطبوعات نوشته و چقدر روزنامه نگار ها میتونن همچنان امید داشته باشن که نثرشون بتونه یه جایی سبکش رو پیدا کنه، یه جایی بتونه اون جهان داستانیش رو پیدا کنه و از این طرف هم خب مارکس چقدر از جهان مطبوعات و روزنامه‌نگاری و اینها چقدر میتونسته وام بگیره، و البته که خیلی از کودکی خودش دقیقا. مثل همه نویسندگان دیگر از قصه هایی که در کودکی از مادر بزرگش میشنیده یا خیلی اتفاقات اینچنینی چقدر وام گرفته، و خود کتابش هم که اصلا به قول شما یک پدیده‌ای میشه که حالا سال 1967 اگر منتشر میشه تا سالها و تا همین الان من هر از گاهی چه توی کشور خودمون انتشاراتیه خودمون هر از گاهی میشنوم که کتاب همچنان جزو پرفروش هاست، یعنی جزو کتاب هایی که به نظرم مثلا در یک برهه‌ای یک باره ترند میشه و یک باره جز پرفروش ها قرار میگیره. چند وقت پیش حتی دیدم یه گزارشی نوشته بودن در مورد که در ژاپن اونجا هم یک باره به یک کتاب پرفروش دوباره تبدیل شده، یا یه گزارشی بود میخوندم که مثلا گفته بود که 50 میلیون نسخه از این کتاب تا کنون به فروش رفته و کلن نه تنها فکر میکنم به 66 زبان نه تنها بسیار تاثیرگذار بوده در خود آمریکای لاتین، که در کل جهان بارها ترجمه شده و بارها تاثیرش رو گذاشته بر نویسندگان بزرگ.
مارکز تا قبل از 100 سال تنهایی، حالا شما هم گفتی که روزنامه نگار بوده و یه سری کتاب نوشته بوده، 6 تا داستان نوشته بوده، خیلی مورد توجه قرار نگرفته بوده و بیشتر امورات زندگیشو از همون روزنامه نگاری در می آورده و طی می کرده. ولی وقتی 100 سال تنهایی رو تو 1967 تو 8000 جلد منتشر میکنه، تو کمتر از 15 روز تموم میشه. خودش هم اولش فکر میکرده مثلا خیلی قلوبامیز دارن تعریف میکنن از کتابش،
خودش هم حیرت میکنه.
آره، ولی بعد از اینکه چاپ دومش تو 10000 نسخه منتشر میشه، دوباره خیلی زود به فروش میرسه و نتیجهش این میشه که تو عرض 2 ماه و نیم تو آمریکای لاتین همه داشتن از 100 سال تنهایی مارکز صحبت میکردن و خیلی‌ها بدون این که بتونن اون رو بخرن دنبال این کتاب بودن، چون واقعا نایاب شده بوده و یه موج عجیبی رو با خودش آورده بوده. و چقدر دنیای قشنگیه که کتاب‌ها اینجور بتونن یک موج عظیمی رو توی مثلا حتی یه قاره به وجود بیارن. حتی ماریو بارگاس یوسا که خودش از نویسنده‌های بزرگ آمریکای لاتین هست و جایزه نوبل ادبیات هم برده، در مورد 100 سال تنهایی میگه که انگار زلزله ادبی در سراسر آمریکای لاتین رخ داد. این کتاب هم از چشم منتقدان شاهکاری از هنر رمان نویسیه و هم تجدید چاپ‌های فوری اون مؤید این نظره که مردم این کتاب رو تایید کردن. و ادامه میده که گویا مارکز یک شبه راه 100 ساله رو رفت و شهرتی هم عرض بزرگترین بازیکنان فوتبال یا مشهورترین خوانندگان به هم زد. یعنی از اون دنیای فقیری که یه وقتا میرفته تو کافه ها میخونده، یه وقتا روزنامه میفروخته مارکز، خیلی آدم دربدری بوده، از این کشور به اون کشور میرفته، زندگیش واقعا عوض میشه و میشه یکی از بزرگترین نویسندگان قرن. و من فکر میکنم
تا جایی که تا نوبل هم دیگه پیش میره،
نوبل رو میگیره دیگه 1982.
و بعد از حالا تو آمریکای لاتین خیلی به قول شما به شهرت میرسه، ولی بعد از نوبل دوباره یه پدیده دیگه براش اتفاق میفته و یک بار دیگه به یک اتفاق جهانی دیگه این بار براش کاملا تبدیل میشه.
آره دیگه، بعد از 100 سال تنهایی اون جایزه نوبلی که توی سال 82 میلادی میگیره، میشه یک شخصیت مشهور جهانی که حتی با رهبران سیاسی کشورهای دیگه هم دیدار میکرده و اونا خیلی مثلا پوز میدادن که مارکز اومده با ما دیدار داشته. و میشه که بعد از سستا تنهایی به معروفترین و پولسازترین نویسنده قرن 20 تبدیل میشه و کلا زندگیش این رو به اون رو میشه. چقدر کیف میده که یه نویسنده با یه کتاب زندگیش این رو به اون رو بشه. و امیدوارم یه روزی برای همه نویسنده ها این اتفاق بیفته، مزد اون همه رنج کشیدن و سختی کشیدنشون رو بچشن و اون زندگی سختی که مارکز داشته از زمان کودکیش و خیلی اتفاقات مختلفی پشت سر گذاشته تا جوونیش، باز ما رو به اون جمله طلایی میرسونه که هنرمندا نون تنهایی و رنج کشیدن و سختی کشیدنشون رو میخورن.
و اصلا خود تم اصلی کتاب هم از روی اسمش هست دیگه، انگار اون 100 سال تنهایی و یه جورایی داره توی همه این چند نسل اون اصل تنهایی رو به تصویر میکشه.
آره دیگه، یکی از هدفایی که تو ذهنش بوده این تنهایی رو بتونه نسل به نسل نشون بده به نوعی. و حالا در باره رئالیسم جادویش هم صحبت کردیم که کتاب پر از اتفاقاتی هستش که در عین غیر قابل باور بودن بسیار باورپذیر هستن و یک ترکیب خیلی نزدیک،
یعنی در واقع اتفاقات غیر واقعی که در جهان واقعی میفته. این خیلی متفاوته با جهان سورئال که کلن جهان فراواقعی یا غیر واقعی یا فراواقعی. این جهان کاملا واقعی، آدم ها زندگی روتین خودشون رو دارن ولی یه هم مثلا حالا مثل همون یه جایی که روایت میکنه، نمیدونم، چیزی که شاید حتی تصویری کردنش هم خیلی سخته. میگه که آن وقت همگی به اتاق خوز آرکادیو با اندیا رفتند، با قدرت هرچه تمامتر او را تکان دادند و در گوشش فریاد کشیدند و جلوی دهانش آینه گرفتند، ولی موفق نشدند او را از خواب بیدار کنند. کمی بعد هنگامی که نجار قد او را برای ساختن تابوت اندازه می گرفت، آنها از میان پنجره دیدند که بارانی از گلهای کوچک زرد رنگ از آسمان فرو می بارد. باران گل در تمام طول شب به صورت طوفانی آرام بر سر شهر بارید. بام خانه ها را پوشاند و جلوی درها را سد کرد. جانورانی که در هوای آزاد می‌خوابیدند در میان گل‌ها غرق شدند. اینا خیلی سخت تصویری کردنش، این توصیفاتی که داره. درسته که شما الان جلوه‌های ویژه داری ولی تصویری کردنش در فیلم و سریال خیلی سخته و خود نثر کتاب هم شما همینطور تخیل میکنی. حالا توی این فضای رئال و غیر رئال هم تو بالاخره یه وقتایی ممکنه گیج بشی. آنقدر گل از آسمان بارید که فردای آن روز تمام خیابانها را لایه متراکمی از گلها فرا گرفته بود و مردم برای باز کردن راه تابوت خوز آرکادیو مجبور شدن با پارو گلها را کنار بزنند.
بسیار عالی. مارکز خودش آرزو داشته یه کتابی بنویسه، یه روز به برادرش اینو میگه که بیشتر از دونکیشوت خونده بشه و فکر میکنم به این آرزوش میرسه. و چقدر حیف یک آدمی با چنین ذهن عجیب غریبی آخر عمرش بیماری ذهنی میگیره، فراموشی میگیره و دیگه نمیتونه بنویسه. یه ذره این انگار پایان تراژیک خیلی از نویسندگان میتونه باشه و در هر صورت
پایان پارادوکسیکاله.
خیلی آره آدم فکر میکنه بهش، نکته های به قول شما تناقض‌آمیزی توش میبینه. و در هر صورت گابریل گارسیا مارکز کار خودش رو تو تاریخ ادبیات انجام میده و بعد از اون رئالیسم جادویی به یک چیز همه‌گیر تبدیل میشه و ردپاشو ما فکر میکنم تا همیشه تو تاریخ ادبیات خواهیم دید.
اگر قدری اهل تاریخ، هنر و سینمای ایران هستید، به طور قطع نمیتونید از صحنه‌ها و دیالوگ‌های زیبای بسیاری از فیلم‌ها و سریال‌های ایرانی به راحتی عبور کنید، خصوصاً آن که این سریال‌های به یادماندنی با موسیقی فاخر و اصیل ایرانی همراه باشه و تماشای اون از دریچه تلویزیون حس نوستالژی هم به شما بده. سربداران نام این مجموعه تلویزیونی ایرانی به کارگردانی محمد علی نجفی است که فیلم برداری آن در شهریور 1360 در مسجد تاریخی اردستان آغاز شد و در 26 دی ماه 1362 از شبکه 1 سیما به روی آنتن رفت. سربداران بر اساس قیام سربداران خراسان به رهبری شیخ حسن جوری ساخته شد. گوشه هایی از این فیلم هم مربوط به رهبری پیشین شیخ خلیفه مازندرانی مؤسس این قیامه. وقتی به تماشای سریال سربداران می نشینید، چند نکته قابل توجهه که شاید کمتر به اون توجه داشته باشید. اولین نکته تیتراژ جذاب اونه که با موسیقی زیبای کاملا ایرانی و با آهنگسازی بی‌نظیر فرهاد فخرالدینیه که هوش و حواستون رو ناخودآگاه به دل تاریخ و به قرن 8 هجری میبره. دومین نکته‌ای که در این اثر تاریخی و ماندگار هر بیننده‌ای رو مجذوب خودش می‌کنه، انتخاب صحنه‌ها و لباس‌هایی که به راستی رنگ و بوی ایران سده 8 هجری رو به خودش گرفته. این که در لباس مردم عادی از پارچه کرباس و زمخت و رنگ‌های سفید و سیاه همراه با انواع وصله و پینه استفاده شده و با نگاهی مختصر می‌تونیم متوجه وضعیت نابسامان اقتصادی آن دوران بشیم، چیزی که شاید در نگاه نخست برای بیننده چندان به چشم نیاید، اما بعد از مدتی در خواهید یافت که براستی کارگردان موفق شده تا بیننده را به طور کامل در دل تاریخ قرار بده. در سکانسی از این سریال که مربوط به سفر شیخ حسن جوری رهبر جنبش سربداران از باشتین حوالی سبزوار امروزی به نیشابور و روبرو شدن او با دسته ای از ایلچیان مغول است، جذابیت خاصی در این صحنه نهفته است.
Стоп, Кони! Ха-ха-ха! Пирмард Курт, ты هنوز زنده هستی.
از این نظر با تو هیچ فرقی ندارم.
شیخ حسن که با بازی درخشان روانشاد امین تارخ به تنهایی و با یک چهارپا در حال عبور از بیابان بیاب و علف ما بین باشتین و نیشابور است، با مغولان روبرو می شود. در این زمان چند سرباز مغول قصد جان شیخ را می کنند که ایلچی مغول مانع شده و با چند پرسش ساده و جواب راست شیخ حسن مانع کشته او می شود. ایلچی در ابتدا نگاهی به سر و وضع درویش معابانه و ساده شیخ انداخته و از او می پرسد:
شما را با یک ره گذر چه کاریست؟
درویش در بیابان چه می کند؟
راه می سپارد.
به کجا؟
نیشابور.
نیشابور؟ چندان نزدیک نیست. از کجا می آیی؟
باشتین.
تا باشتین چقدر راه هست؟
چندان دور نیست.
نامت چیست؟
حسن.
بیش از نیمی از درویشان که دیدم نام حسن داشتن. توقای در باشتین است؟
مغولان بسیاری در باشتین هستند.
درست در زمانی که شیخ حسن قصد رفتن می کند، سرباز مغول او را صدا زده و بعد از اینکه چارپایش را از او می گیرند، به بازرسی کولبار شیخ پرداخته و نان خشکی را که در کولبار ساده شیخ است از او گرفته و به زمین پرتاب می کند. شیخ حسن که از این رفتار به شدت ناراحت است، با احترام نان خشک را از زمین برداشته، در کوله خود گذاشته و با مشک آب خود رهسپار بیابان می شود. شاید با توجه به زمان ساخت این سریال در دهه 60 بتوان گفت که منفورترین شخصیت سریال همان قاضی شارع با بازی بی‌نظیر علی نصیریان بوده و محبوب ترین هم شیخ حسن جوری، اما به راستی که این چنین نبوده و همه شخصیت ها به دلیل مهارت بالای خود و فیلمنامه بی‌نظیر این سریال که نوشته روانشاد کیهان رهگذار بوده، توانستند نکاتی را به همراه وقایع تاریخی برای بیننده به نمایش بگذارند. هستند که حاوی مضامین سیاسی، اجتماعی، اخلاقی و هنری است. در سکانسی از این سریال که قاضی شارع به فرمان خان باشتین باید به عنوان مقصر اصلی در قتل شیخ خلیفه مازندرانی محاکمه و گردن زده می شد، کسی حاضر به محاکمه او نمی شود. اما قاضی شارع که به مکر و حیله و سفسطه‌گری شهره است، با یک دیالوگ زیبا و سرگرم کردن مردم موجب خریدن زمان بیشتری شده و در این حال طغای تیمورخان، ایلخان بزرگ مغول، به باشتین وارد شده و مانع کشته شدن قاضی شارع می شود.
ریسمان دار را بدهید تا من خود به گردن خیش ببندم. چه کسی محاکمه را انجام می دهد؟ قاضی کدام شماست؟ می خواهم اعتراف کنم. من واعظ باشتین، پیوست حق شما اعیان باشتین را از مردم گرفتم. جرمم بس سنگین است.
قسمت‌هایی از این دیالوگ به راستی حتی در دوران کنونی هم خریدار داره و شاید در نظر برخی این گونه جلوه کنه که کیهان رهگذار، نویسنده این فیلمنامه، به زبان 40 سال بعد سخنان بازیگران را می نگاشته. اما به درستی این ما هستیم که به زبان 40 سال قبل می اندیشیم، سخن گفته و رفتار می کنیم. در این لحظه خان باشتین با بازی عنایت بخشی میگوید:
ای اعیان باشتین، آیا در میان شما کسی هست که قضاوت بداند؟
و قاضی شارع مجدد میدان را به دست گرفته و خطاب به اعیان باشتین میگوید:
ساکت نباشید، اگر شما قضاوت را نپذیرید ممکن است از یک عامی دعوت به قضاوت شود. قضاوت سنت است. من در حق شما عامیان بسیار بد کردم.
باید توجه داشته باشید که اینها تنها بخشی از یک سکانس چند دقیقه‌ای از این اثر ماندگار بود. این در حالی است که سریال یاد شده سرشار از دیالوگ‌های از این قبیل است که هر یک در جای خود بسیار جذاب و شنیدنی است.
در این قسمت از برنامه در خدمت آقای کاوه میرعباسی از مترجمان خوب کشورمون هستیم که 100 سال تنهایی رو ایشون از زبان اسپانیایی ترجمه کردن و چند دقیقه یک گپ و گفتی با هم خواهیم داشت. آقای میرعباسی سلام عرض میکنم خدمتتون.
منم خدمت شما و شنوندگان گرامی عرض ادب و سلام دارم.
خیلی ممنونم ازتون. آقای میرعباسی در رابطه با 100 سال تنهایی واقعا میشه ساعت‌ها صحبت کرد، انقدر که اثر بزرگی هستش. میخواستم از نگاه خودتون که حالا قطعا خیلی نگاه موشکافانه تر و جزئی تری هست ببینیم این ارزش های ادبی 100 سال تنهایی رو میتونیم چه چیزهایی بدونیم که انقدر مدام داره دربارش صحبت میشه و هنوز هم رنگ کهنگی نگرفته.
ببینید قطعا همونطور که خودتون اول اشاره کردید 100 سال تنهایی یکی از شاهکارهای ماندگار ادبیات جهانی.
شکی توش نیست.
دلایل متعددی داره ارزش این اثر. یکی در وهله اول جذابیت داستانی است، جذابیت روایی داستان که خیلی پرکششه، بعد بداعتشه که اینم در نوع خودش بی‌نظیره و یک تخیل خارق العاده‌ای که در این حال که شگفت انگیزه و واقعا میشه گفت از جهاتی حتی تخیل بی حد و مرز و بیکرانیه، نظامندم هست. یعنی بعضی وقتا میبینید یه قوه تخیل به یه صورت وحشی به کار رفته یا نظم نداره، اینجا برعکس نظمم داره. و از جهت دیگه 100 سال تنهایی رو میشه تاریخ اسطوره‌ای آمریکای لاتین هم دونست.
بله.
یعنی که صرفا این نیستش که یک سری رویدادهای شگفت باشن، یک مبنای، یک پایه واقعی هم دارن. حالا این پای واقعیشون مستندات تاریخی صرف نیست، ولی یک سری از رویدادهای که در تاریخ آمریکای لاتین توی این کتاب حضور داره.
ریشه در واقعیت یعنی داره میشه.
کمپانی موز که توی رمان هست دقیقاً ما به ازای یونایتد فروت که اونجا آمریکای لاتین اون موقع استثمار میکرد و اون کشتاری که یونایتد فروت انجام میده در چند جای رمان بهش اشاره میشه و به عنوان یکی از عناصر کلیدی داستانه و این داستان در این حال بسیار منسجم و فشرده است. یعنی که واقعا خود من برای اولین بار وقتی خوندمش نمیتونستم کتاب بذارم زمین، اینقدر داستان کشش داشت. و خب این که یک اثری هم پرکشش باشه هم ارزشمند باشه، و بعد یک نکته‌ای که خود مارکز بارها بهش اشاره کردیم، یکی نویسنده میتونه، حالا اون من عبارت اونو بکنم، میگه هر مجاز هر مزخرفی بگه به شرطی که بتونه باورپذیرش کنه. و این قضیه باورپذیر بودن، و البته این باورپذیر بودن به معنی واقعی بودن یا مطابقت داشتن با واقعیت نیست، باورپذیر در منطق خود، منطق روایی خود اون رمان. و این مثلا یک رویدادهای شگفتی هست، مثلا اونجا که یکی از پرسنژها کشته میشه و خونش همینطور از آشپزخونه یا از مطبخ خونه میاد بیرون و تو کوچه ها روان میشه، خب با هیچ واقعیت، این واقعیت عینی و ملموسی مطابقت نداره، ولی تو منطق خود رمان کاملا آدم میپذیرتش. و یا مثلا شخصیت های مثلا رمدیوس خوشگله که پرواز میکنه میره آسمان، اینا همشون باورپذیرن، البته در چارچوب منطق خود روایت. و این خب هنر خیلی بزرگی است. و میگم به قول شما میشه ساعت ها راجع به صد سال تنهایی صحبت کرد، و از جنبه های روانشناسی به پرسوناش ها پرداخت، ولی از من فکر میکنم که در حوصله این مدت کوتاهی که شما گفتید نمیگنجد.
آره واقعا با یک اثر شگرفی ما مواجه هستیم در صد سال تنهایی. ترجمه یه همچین کتابی چقدر سخت است آیه میرعباس؟ یعنی چه تفاوتی مثلا داره با یک کتاب دیگه؟
ببینید دشواری خیلی خاصی نداره، یعنی که همون نثر، مثلا من خودم چون که من 8 تا کتاب از مارکس، از بیشتر از هر نویسنده از مارکس ترجمه کردم، و این در حقیقت پیش از این زندم که روایت کنم ازش ترجمه کرده بودم، و این دومین کتاب بود که ترجمه میکردم. ترجمهش خیلی دشوار نیست، آسونم نیست، ولی مثلا بین تو کتابهای مارکز اونایی که من ترجمه کردم، عشق در روزگار بابا از همه چیزتر بود، دشوارتر بود ترجمهش، چون جمله های خیلی طولانی داشت که اینجا نداره، و دشوارترینش به یقین پاییز پدر سالاره. آها. ترجمه، چون که در حقیقت 137 صفحه تو متن اسپانیایی هست تا برسه یه نقطه بذاره، و خب این درآوردنش بسیار دشوار بود. منم هنوز فرصت نکردم اینو انجام بدم، ولی دشواری خیلی خاصی نداره، آسونم نبود. آها. در حد یه کاری که یه وقت معقولی بود، من فکر کنم تو 8 ماه ترجمهش کردم.
آها. دست شما درد نکنه بابت ترجمه صد سال تنهایی، چون من خودم یک بار یک ترجمه متفرقه خوندم ازش و انقدر بد بود باعث شد که من کتابو نیمه کاره رها کنم، و تجربه خیلی ها ممکن هست همچین چیزی باشه، ولی ترجمه
این به هر صورت کار یه مترجم تازه کار نباید سراغ صد سال تنهایی بره، و اگرم از متن واسطه ترجمه کنی که دیگه بدتر.
درسته، دقیقاً. ولی خب ترجمه شما و آقای فرزانه واقعا جز بهترین و خوشخوانترین ترجمه هایی هست که آدم میتونه بخونه و لذت ببره از کتاب. آقای میرعباسی، شما سریال رو نمیدونم دیدید یا نه، و اگه دیدید فکر میکنید اصلا میشه از صد سال تنهایی اقتباس خوبی در آورد یا نه؟
ببینید من خودم همیشه این که میشه یا نمیشه رو نمیتونستم جواب قطعی واسش پیدا کنم، ولی می ترسیدم، فکر می کردم یه وقتی بیان مثلا یه اقتباس کنن و بخوان صد سال تنهایی رو به سبک فیلم های هالیوودی شگفت‌انگیز و اینا بسازن، خب قطعا اصلا لطمه می خوره.
درست.
خوشبختانه من این سریال میگم چون یک قسمت رو بیشتر ندیدم نمیتونم قضاوت، ولی در کل اون یک قسمتی که من دیدم من ازم مقبول اومد به چند دلیل. یکی این که از اون رنگ و لاب هایی که معمولاً فیلم های شگفت انگیز دارن و مثلا فیلم هایی که کمپانی مارول میسازه و اینا، از اونا توش اثری نبود، به نوعی به واقعیت نزدیک بود، پرسوناج هایی که انتخاب کرده بود شخصیت های بومی بودن، یعنی آدم در این حال که چیز بود همه جا سایه رالیس بر سریال سنگینی میکرد و خوب بود. یعنی که در این حال که چیزه، یعنی که یکی فضا، چون به هر صورت این یکی از شاهکارهای رالیسم جادوییه، رالیس فدای امر جادویی نشده بود. این نکاتی بود که من تو قسمت اول دیدم و میدونید دفعه شخصیت ها و فضاها همشون ملموس و